بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام. مقام های انتخاباتی کنیا میگویند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق انداختند. در 24 ساعت گذشته در تحولات انتخاباتی کنیا حزب اپوزیسیون ادعای پیروزی کرده است. برخی دولت را به تقلب متهم کرده و شورش های خیابانی مرگباری صورت گرفته است. رئیس کمیسیون انتخاباتی کنیا میگوید نتیجه نهایی انتخابات روز یکشنبه اعلام خواهد شد و این کمیسیون تا آن زمان از اعلام نتایج سرباز خواهد زد. در این مدت شمارش آرا ادامه خواهد یافت. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه به مقام‌های امنیتی این کشور فرمان داد علیه خشونت‌های خیابانی که به دنبال ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان آغاز شده است دست به اقدام‌های جدی بزنند. به گزارش رسانه‌های دولتی پاکستان، آقای مشرف این فرمان را روز شنبه در جلسه مقام‌های ارشد دولتی و امنیتی این کشور صادر کرد. رئیس جمهوری پاکستان می‌گوید نباید به کسانی که به خرابکاری و غارت دست می‌زنند اجازه داد به مردم آسیب وارد کنند. از روز پنجشنبه که بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان در پاکستان به قتل رسید، دست کم 38 نفر در خشونت‌های پاکستانی کشته شدند. به گفته وزارت کشور پاکستان، قیام‌های خیابانی 10 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. حزب مردم پاکستان ادعای دولت پاکستان در مورد علت مرگ خانم بوتو و عاملان قتل او را رد کرده است. دولت پاکستان روز جمعه اعلام کرد به دنبال انفجار انتحاری روز پنجشنبه سر خانم بوتو به سقف اتومبیلی که سوارش بوده اصابت کرد و این ضربه دلیل اصلی مرگ او بوده است. دولت همچنین اعلام کرد بنابر گزارش های اطلاعاتی بیت الله محسود یکی از اعضای القاعده در ترور خانم بوتو دست داشته است. با این حال روز شنبه شری رحمان از مقام های ارشد حزب مردم پاکستان ادعاهای دولت را دروغ خواند. خانم رحمان که در جریان شستن جسد بی‌نظیر بوتو حضور داشته در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد به جمجمه خانم بوتو گلوله اصابت کرده بود. و در پایان اینکه بزرگترین شرکت نفتی چین روز شنبه اعلام کرد قصد دارد با سرمایه‌گذاری به میزان 2 میلیارد و 300 میلیون دلار خط لوله‌ای بین ترکمنستان و چین احداث کند. شرکت ملی نفت چین میگوید این خط لوله میتواند به تامین نیاز روبرشد انرژی چین کمک کند. بر اساس قرارداد 30 ساله‌ای که قرار است بین دو کشور بسته شود، چین هر سال 30 میلیون متر مکعب نفت از ترکمنستان وارد خواهد کرد.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی در مورد تغییرات مرزی ایران و عراق، هشدار دولت کانادا به شهروندانش در مورد سفر به پاکستان، نگاهی به پرفروش‌ترین فیلم‌های سال گذشته میلادی و گزارش‌های شنیدنی دیگر. یک مقام وزارت امور خارجه عراق گفته است یک هیئت عراقی در روزهای آینده برای بحث درباره انجام تغییراتی در قرارداد مرزی گذرگاه‌های آبی بین ایران و عراق به تهران خواهد رفت. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره بر اساس خبری که خبرگزاری رویترز مخابره کرده است.
اعلام خبر اعزام هیئت عراقی به تهران از سوی لبید عباوی در روز شنبه پس از آن صورت گرفت که به نظر می رسید دو کشور اختلاف دیپلماتیک بر سر قرارداد مرزبندی شط العرب اروندرود را که 32 سال پیش در سال 1975 امضا شد برطرف کردند. این اختلاف زمانی بروز کرد که روزنامه الحیات چاپ لندن نوشت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از بی‌اعتبار بودن قرارداد خبر داده است. انتشار این گزارش با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه تاکید کرد قرارداد سندی معتبر و خدشه‌ناپذیر است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای متکی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات طالبانی گفته است قراردادها و معاهدات بین کشورها موضوعی نیست که جایگزینی و تغییر دولت‌ها در ماهیت آنها خللی وارد آورد. آقای متکی از این هم فراتر رفته و گفته است ما به آمریکایی‌ها تذکر می‌دهیم بازی جدیدی را آغاز نکنند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با بیان این نظر که از دیدگاه حقوق بین الملل معاهدات ناظر بر وضعیت مرزها در برگیرنده حقوق و تعهدات عینی برای دولت هاست، هر گونه اظهار نظر درباره لغو معاهده 1975 الجزایر را مردود و فاقد وجاهت حقوقی دانست. حسین کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق نیز در پاسخ خبرگزاری ایسنا تصریح کرد که قطعنامه مرزی موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامه رسمی و جزء اسناد بین المللی است و بنابراین غیر قابل تغییر نیز هست. آقای طالبانی بعداً نظر خود را تغییر داد و گفت قرارداد هنوز معتبر است، با این حال عراق مایل است درباره انجام تغییراتی در آن مذاکره کند. خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از منوچهر متکی گفت تهران از موضع اخیر آقای طالبانی که قرارداد 1975 معتبر است پشتیبانی می‌کند و این نظر می‌تواند شالوده استواری برای مناسبات دو کشور باشد. آقای متکی به تغییراتی که عراق می‌خواهد در قرارداد داده شود اشاره نکرد، اما به گزارش خبرگزاری رویتر لبید عباوی معاون وزارت امور خارجه عراق گفته است مقامات ایران موافقت کرده‌اند در این باره بحث کنند. وی گفت بخشی از بحث‌ها درباره قرارداد الجزایر خواهد بود و ما سعی خواهیم کرد آن را روشن سازیم. وی اظهار داشت در نواحی مرزی چاهای نفت وجود دارد و عراق می‌خواهد منافع آنها بین دو کشور تقسیم شود. آقای عباوی گفت به دلیل فرسایش زمین و تغییرات جغرافیایی در منطقه اینک بخشی از خاک عراق در آب فرو رفته است. وی افزود عراق همچنین می‌خواهد در مورد جمع کردن هزاران مین از آب‌های اروندرود با ایران به توافق برسد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود میگوید قرارداد الجزایر از زمان امضای آن به وسیله صدام حسین معاون وقت رئیس جمهوری عراق و محمد رضا پهلوی پادشاه سابق ایران در الجزیره یک منبع اختلاف و تنش بین تهران و بغداد بوده است. در دهه 1980 اختلافات مرزی به یکی از مرگبارترین مناقشات در تاریخ خاورمیانه منجر شد. جنگ 8 ساله بین ایران و عراق که بیش از 1 میلیون کشته بر جای گذاشت.
مریم احمدی گزارش می‌داد. اعمال محدودیت‌های مالی بر ایران و تحریم‌های سازمان ملل متحد تجار ایرانی در دبی را مشکل روبرو ساخته است. اسوسییتد پرس در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته است که برگردان آن را می‌شنویم. خورشید در حال غروب کردن است و آخرین اشعه خودش را بر اجناس مغازه در دبی می‌تاباند. اجناسی از کامپیوترهای هیولت پکارد آمریکا گرفته تا فرش‌های دستباف ایران. اما به نظر می‌آید دیگر تجارت و کسب و کار به مانند گذشته نباشد. تحریم‌های سازمان ملل متحد و آمریکا علیه ایران به منظور تنبیه این کشور به خاطر برنامه اتمی‌اش باعث شده که تجار ایرانی و مشکل روبرو شدند و دبی در این میان گرفتار شده است. از طرفی خواهان تجارت سودمند خودش با ایران و از طرفی دیگر قصد ندارد حساسیت سازمان ملل متحد و آمریکا را برانگیزد. به همین خاطر فشار بر تجار ایرانی مقیم دبی افزایش یافته است. به عنوان مثال یکی از تجار که اجناس آلمانی را از طریق دبی به ایران صادر می‌کرده است، درآمدش از حداقل 800 هزار دلار به کمتر از 100 هزار دلار تقلیل یافته است. امروزه نسل جدید ایرانی‌ها در دبی مقدار قابل توجهی از جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهند. پس از انقلاب اسلامی امارات شاید تنها کشوری در منطقه بود که حاضر شد ایرانیان را بپذیرد. همکنون حدود 45 هزار ایرانی در دبی زندگی می کنند و نزدیک به 8500 شرکت ایرانی در دبی ثبت شده است. اموال ایرانی ها در امارات حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شده است و ایرانیان مقیم این کشور پس از آمریکا بیشترین دارایی را در خارج از ایران دارند. ایرانیان از سرمایه گذاران عمده در صنایع و بازارهای دبی به حساب می آیند. آنان نگران تحریم‌های بیشتر و بدتر از آن جنگ می‌تواند صدمه شدیدی به کسب و کارشان بزند.
امارات متحده عربی از معدود کشورهای خلیج فارس است که رابطه نسبتاً خوبی با ایران دارد، اما این رابطه توهی از چالش نبوده. به عنوان مثال همچنان بر سر مالکیت 3 جزیره ابو موسی، تنب‌های بزرگ و کوچک هنوز اختلاف نظر وجود دارد. اما همین رابطه نیز از جانب آمریکا زیر فشار است. تاکنون ایران از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده است و واشنگتن نیز به تحریم‌های چند ملیتی خود بر ایران افزایش داده است. به عنوان مثال شرکت‌های انرژی که با ایران همکاری می‌کنند از جانب آمریکا تحریم شدند و بانک‌های آمریکایی اجازه ندارند با بانک‌های ایرانی معامله کنند. در آخرین اقدام در افزایش تحریم‌ها، بانک‌های دبی نیز از معامله با ایران منع شدند و در صورت عدم همکاری با تحریم، آنها نیز از معامله با بانک‌های آمریکایی محروم خواهند شد. همچنین آمریکا و امارات گروه مشترکی به منظور ردیابی مؤسسات مالی که در برنامه‌های هسته‌ای ایران دخیل هستند، تشکیل دادند. اگرچه هیچ سیاست رسمی از جانب بانک مرکزی امارات در رابطه با تجار ایرانی صادر نشده است، اما بیشتر بانک‌های بین‌المللی و محلی از گشایش اعتبار برای تجار ایرانی سرباز می‌زنند. همچنین امارات متحده عربی از معامله با بانک سپه که گفته می‌شود وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و حساب‌های مالی این سازمان را بر عهده دارد، خودداری کرده است. بانک سپه در میان سه بانکی است که از جانب آمریکا به دلیل فراهم کردن پشتوانه مالی برای فعالیت‌های نظامی هسته‌ای تروریستی جمهوری اسلامی تحریم شدند. نقل و انتقالات مالی نیز میان بانک‌ها با مشکل روبرو شده است. به گفته هادی مطمئنی رئیس شورای تجار ایرانی‌ها، اگر فشار بیشتر شود دیگر هیچ تاجری حاضر نمی‌شود با ایران سر و کار داشته باشد.
اما همکنون نیز بیشتر تجار ایرانی تجارت خود با دیگر کشورها را آغاز کردند تا از مشکلات برخاسته و احتمال سوخت سرمایه‌شان جلوگیری کنند. به گفته یک تجار ایرانی، از زمانی که محدودیت‌های مالی بر ایران اعمال شده است، بانک‌های این کشور اجناس را بیشتر از معمول نگه می‌دارند و حق خدمات و از این قبیل می‌گیرند، در حالی که دبی بندر آزاد است. همچنین تجار ایرانی نیز باید پیش از رد شدن از تنگه هرمز اجازه عبور از ناوگان پنجم آمریکا در منطقه را دریافت کنند. با این تعاریف در نتیجه می توان جمع‌بندی کرد در نهایت اگر تحریم‌ها بر ایران افزایش یابد، تجار ایرانی هستند که ضررش را می‌بینند و به گفته معروف دودش به چشمان ایران بیشتر از سایر کشورها می‌رود. به دنبال انتشار خبر بستنی شدن عمادالدین باقری، رئیس انجمن حمایت از زندانیان در یکی از بیمارستان‌های تهران، سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وخامت وضع جسمانی آقای باقری ابراز نگرانی کرده و گفته است این فعال حقوق بشر مرتکب جرمی نشده و می‌بایست هر چه سریع‌تر از زندان آزاد شود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر اول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است وضعیت جسمانی عمادالدین باقری در شرایط خطرناکی است و این فعال حقوق بشر میبایست هرچه سریعتر از زندان آزاد شود. در بیانیه سازمان حقوق بشر اول آمده است عمادالدین باقری، یکی از فعالان سرشناس حقوق بشر و روزنامه نگار، روز چهارشنبه هفته گذشته ظاهراً دچار یک حمله قلبی در زندان اوین شده است. سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است، در بیانیه خود به مقامات جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد عمادالدین باقری مرتکب جرمی نشده و زندانی کردن آقای باقری در حالی که سلامتی وی را به خطر انداخته قابل قبول نیست. عمادالدین باقری از دو ماه پیش به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در زندان اوین به سر می‌برد. اتهامات علیه آقای باقری به دلیل فعالیت‌هایش در رابطه با انجمن حمایت از زندانیان است که او یکی از بنیانگذاران این انجمن بوده است. انجمن حمایت از زندانیان اسناد و مدارک مربوط به شرایط زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را جمع‌آوری می‌کند. در بیانیه این نهاد بین‌المللی حقوق بشر آمده است انجمن حمایت از زندانیان به اعمال شکنجه در زندان‌های ایران و بدرفتاری با زندانیان بارها اعتراض کرده است. در همین رابطه سازمان حقوق بشر اول می‌گوید جامعه بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها از اقدامات و فعالیت‌های عمادالدین باقری در بهبود و پیشرفت حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرده است. در این بیانیه به جوایز شجاعت مدنی در سال 2004 و همچنین جایزه حقوق بشر دولت فرانسه در سال 2005 به آقای باقری اشاره شده است. عمادالدین باقی در سال 2003 به 3 سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن 2 سال از زندان آزاد شد.
گزارش الهی هیکس را شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
کانادا به شهروندان خود توصیه کرده است تا از سفر به پاکستان خودداری کنند. دولت محافظه‌کار کانادا ضمن محکومیت شدید ترور بی‌نظیر بوتو خواستار آرامش و برگزاری انتخابات این کشور در موعد مقرر شده و نسبت به افزایش ناآرامی‌ها و خشونت‌ها در پاکستان ابراز نگرانی شدید کرده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که واکنش‌ها نسبت به ترور بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم و نخست وزیر پیشین پاکستان از سوی سیاستمداران و رسانه‌های کانادا ادامه دارد، دولت مردان اتاوا نارامی‌ها در پاکستان را عامل مهمی در به خطر انداختن امنیت نیروهای کشور در افغانستان نامیدند. استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کانادا که ترور بی‌نظیر بوتو را به شدت محکوم کرده، خواستار برگزاری انتخابات پاکستان در موعد مقرر و بازگشت این کشور به آرامش و دموکراسی شده است. نخست وزیر کانادا همزمان با محکومیت شدید ترور بی‌نظیر بوتو، نسبت به وضعیت نیروها و دیپلمات‌های کانادا در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. سیاستمداران و کارشناسان نظامی کانادا پیامدهای ناآرامی و خشونت در پاکستان را موجب سلب امنیت دیپلمات‌ها، کارمندان نهادهای غیر دولتی و امدادی و نیز 2500 سرباز کشور در افغانستان خواندند. لوئیس دلووا، کمیسیونر عالی پیشین کانادا در پاکستان، به خبرگزاری رسمی کشور گفته است ترور بی‌نظیر بوتو رهبران نظامی و افراطی پاکستان را گستاخ‌تر کرده و همزمان با قدرتمندتر شدن آنها احتمال کودتای نظامی علیه پرویز مشرف بیشتر خواهد شد. این دیپلمات پیشین اتاوا در پاکستان هشدار داده است در چنین سناریوی خطرناک و کابوسواری نه تنها طالبان قدرتمندتر می شوند، بلکه منطقه خاورمیانه و جامعه جهانی با یک حکومت اسلامی، نظامی و مجهز به سلاح‌های هسته‌ای مواجه خواهد شد. کمیسیونر پیشین کانادا در پاکستان که بارها با بی‌نظیر بوتو در مقام رهبر مخالف حکومت پرویز مشرف دیدار و گفتگو کرده بود، به خبرگزاری کشورش گفته است حتی اگر کودتای نظامی در پاکستان رخ ندهد، احتمال تشدید ناآرامی‌ها و وقوع درگیری‌هایی که به جنگ داخلی، قومی و قبیله‌ای علیه حکومت مشرف منجر می‌شوند، وجود دارد. از سوی دیگر جان تامسون، کارشناس مؤسسه پژوهشی مکنزی، به خبرگزاری کانادا خاطر نشان کرده احتمال دارد جنگجویان اسلامی افراطی در پاکستان برای به دست گرفتن قدرت و کنترل در کشور نیروهای شبه نظامی خود را برای مدتی از افغانستان فراخوانده، سلاح، مواد منفجره و بمب‌های خود را از طریق مرزهای افغانستان به پاکستان منتقل کنند و بدین ترتیب این امر فرصت طلایی به کانادا و دیگر کشورهای عضو ناتو در افغانستان می‌دهد تا با توقف مبارزه تن به تن با شورشیان طالبان بر پروژه‌های توسعه و وضعیت مردم افغان متمرکز شوند. مریم اقوامی، تورنتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
شرکت تهیه برنامه‌های تلویزیونی دیوید لترمن، شومن شبکه CBS در یک معامله مستقل به توافق رسیدند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
شرکت World Wide Pants Inc. که مسئول تهیه و پخش 2 برنامه لیت شو با دیوید لترمن و لیت لیت شو با کریگ فرگوسون است، با نظارت رهبران اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون در غرب آمریکا، توانست پس از یک سری مذاکرات قرارداد موقتی را به امضای نویسندگان این 2 برنامه که در حال حاضر جزء اعتصاب کنندگان اتحادیه هستند برساند. در طول 8 هفته اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان آمریکا، این نخستین بار است که یک شرکت تهیه کننده فیلم و برنامه‌های تلویزیونی اقدام به برقراری مذاکرات و انعقاد قرارداد بین طرفین کرده است. اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون در غرب آمریکا اعلام کرد که این قرارداد موقت اما جامع توانسته به خوبی مسائل مورد توجه اعضای این اتحادیه از جمله فواید پخش آثار آنها در میدیای جدید یا اینترنت را مد نظر قرار دهد. هرچند مفاد این قرارداد و جزئیات مربوط به آن هنوز منتشر نشده است، اما رهبران اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون اعلام کردند که در صورت رسیدن به هر گونه توافقی با شورای تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون در روزهای آینده، این قرارداد موقت لغو شده و قراردادهای تازه جایگزین آن خواهد شد. آقای راب برنت، مدیر کل شرکت World Aid Pants اعلام کرد که با تمام موارد مندرج در قرارداد و درخواست‌های اتحادیه نویسندگان به ویژه در رابطه با پرداخت دستمزد این نویسندگان از فواید پخش آثار آنها در اینترنت موافقت کرده است و همچنین اظهار داشت که مؤسسه او از اتحادیه نویسندگان برای امضای این قرارداد سپاسگزار است. آقای برنت گفت: ما خوشحالیم که بتوانیم یک بار دیگر به کار تهیه برنامه‌های شبانه تلویزیونی خود ادامه بدهیم و به ویژه خوشحالیم که بتوانیم در این کار از همان نویسندگان همیشگی که سالها با آنها همکاری داشته‌ایم استفاده کنیم. هرچند این یک راه حل واقعی برای پایان بخشیدن به اعتصاب‌های چند هفته اخیر به شمار نمی‌رود. اعتصاب‌هایی که زندگی هزاران تن از نویسندگان این شهر را مختل کرده است. با این حال آقای برنت امیدوار است که این حرکت به صورت قدم اولی در راه رسیدن به یک راه حل و امیدی برای پایان بخشیدن به اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون در غرب آمریکا باشد.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. هالیوود مرکز صنعت فیلمسازی آمریکا طی سال 2007 برای هر بیننده ارمغانی داشت. از فیلم‌های پرهیجان و ماجراجویانه یا به اصطلاح فیلم‌های اکشن به مانند مرد عنکبوتی گرفته تا فیلم‌های میوزیکالی مانند اسپری مو. اما فهرست منتقدان سینما از فیلم‌های مطرح سال 2007 با فهرست تماشاگران عادی متفاوت بود. مهدی جاوید نگاهی دارد به فیلم‌های پرفروش و فیلم‌هایی که مورد توجه منتقدان قرار گرفتند.
برای تماشاگران آمریکایی جذاب‌ترین فیلم سال 2007 قسمت سوم اسپایدرمن یا مرد عنکبوتی بود. این فیلم بیش از هر فیلم دیگری در سال 2007 درآمد داشت. مرد عنکبوتی 3 مانند دو قسمت اول این فیلم داستان پیتر پارکر جوان بود که توبی مگوایر هنرپیشه آمریکایی نقش او را ایفا می‌کند. او در قسمت سوم سعی دارد بین زندگی شخصی و وظایفش به عنوان یک ابرقهرمان تعادل ایجاد کند. دومین فیلم پرفروش سال 2007 شرک 3 بود. در سومین قسمت داستان‌های انیمیشن شرک، دیو سبز رنگ دوست داشتنی داستان مجبور می‌شود سلطنت سرزمین دور دور را بر عهده گیرد. دونکی؟ پرنسس. پس؟ سومین فیلم پردرآمد سال 2007 در آمریکا فیلم ترانسفورمرز بود که داستان نبرد آدم آهنی هاست. شیا لابیوف و میگن فاکس نقش‌های اصلی این داستان را بر عهده داشتند. What is it? It's a robot. But like a different, you know, like a super advanced robot. It's probably Japanese. یکی دیگر از فیلم‌هایی که در سال 2007 مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت، قسمت سوم دزدان دریایی کارائیب ساخته کمپانی دیزنی بود. پنجمین فیلم پرفروش سال 2007 در آمریکا پنجمین قسمت فیلم‌های هری پاتر بود. در این قسمت نیز هری پاتر و دوستانش به تحصیل در مدرسه جادوگری ادامه می‌دهند و با نیروهای شیطانی مبارزه می‌کنند. Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now. If they can do it, why not us? اما از دیگر فیلم‌های پرفروش سال 2007 می‌توان از اولتیماتوم بورن، 300 و فیلم انیمیشن راتیولی داستان موش آشپز نام برد. I want to make things, Dad. Stay away from the humans. It's dangerous. Now shut up and eat your garbage. اما منتقدان سینما فهرست متفاوتی از بهترین های سال 2007 دارند. فیلم اتونمنت یا تاوان جو رایت در صدر فهرست بسیاری از منتقدان قرار دارد. تاوان که بر اساس رمان پرفروشی به همین نام ساخته شده، داستان سوء تعبیر لحظه‌ای یک دختر نوجوان است که معشوقه خواهرش را متهم به تجاوز می کند و برای همیشه خوشبختی چند تن را نابود می کند.
It's about a young girl. A young and foolish girl who sees something from her bedroom window which she doesn't understand, but she thinks she does.
فیلم There Will Be Blood یا خون ریخته خواهد شد، داستانی در مورد خانواده، ایمان، قدرت و نفت است.
The whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me.
دیگر فیلم‌هایی که در سال 2007 مورد توجه منتقدان قرار گرفت، داستان جنایی نجای مردان پیر، قول‌های شرقی، گانگستر آمریکایی و داستان قضایی مایکل کلیتون به هنرپیشگی جورج کلونی است. سال 2007 شاهد دو فیلم مطرح موزیکال نیز بود. سوینی تاد داستان آرایشگر قاتلی است که در آن جانی دپ ایفای نقش می‌کند و اسپری مو در مورد نوجوان خپلی از شهر بالتیمور است. در سال 2007 همچنین چند فیلم در مورد جنگ و تروریسم ساخته شد. فیلم در دره الله به کارگردانی پال هگس داستان یک سرباز گم شده است. معمولاً فیلم‌هایی که به موضوع جنگ می‌پردازند در آمریکا تماشاگران زیادی را به خود جلب نمی‌کنند.
مهدی جاوید نگاهی داشت به پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 2007 میلادی. و اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در حالی که 38 روز به آغاز مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 باقی مانده است، برنامه کامل دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در این رقابت‌ها اعلام شد. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روز 17 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران با تیم ملی فوتبال سوریه روبرو خواهد شد. تیم ایران قبل از مصاف با تیم سوریه به ترتیب روز 15 دی ماه در ورزشگاه آزادی تهران با تیم باشگاهی هازاروستوک آلمان مسابقه می دهد. 4 روز بعد یعنی روز 19 دی در همان ورزشگاه یعنی آزادی با تیم ملی قطر روبرو می شود. سپس روز 23 دی در جزیره کیش به مصاف تیم ملی فوتبال مالی می رود. آنگاه به دعوت فدراسیون فوتبال تونس روز 26 دی ماه در آن کشور به مصاف تیم ملی فوتبال تونس می رود و در آخرین بازی تدارکاتی روز 10 بهمن ماه در تهران با تیم ملی کاستاریکا مسابقه خواهد داد. اسامی 50 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران جهت ارسال به فدراسیون بین‌المللی فوتبال و حضور در مرحله مقدماتی جام جهانی اعلام شد. تمام لژیونرهای اروپایی و همچنین بازیکنان شاغل در لیگ امارات به علاوه علی کریمی که در لیگ قطر بازی می‌کند در لیست 50 نفره تیم ملی به چشم می‌خورد. همچنین به گفته یکی از مسئولان کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران، نام سرمربی اروپایی تیم ملی این کشور تا روز یکشنبه اعلام خواهد شد. و یک خبر از فوتبال خانوم‌ها در ایران. هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان ایران روز جمعه با برگزاری 2 دیدار به پایان رسید. در این بازی‌ها تیم زنان ملوان بندر انزلی با 6 گل دانشگاه آزاد را در هم کوبید و تیم بالگستر هوایی با نتیجه 4-0 از سد تیم زنان برق شیراز گذشت. دور سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های خانم‌های ایران هفته آینده پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. اما پیش از پایان بردن آن، نگاهی دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه مقام‌های امنیتی این کشور فرمان داد علیه خشونت‌های خیابانی که به دنبال ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان آغاز شده است دست به اقدام‌های جدی بزنند. حزب مردم پاکستان ادعای دولت پاکستان در مورد علت مرگ خانم بوتو و عاملان قتل او را رد کرده است. بزرگترین شرکت نفتی چین روز شنبه اعلام کرد قصد دارد با سرمایه گذاری به میزان 2,300,000,000 دلار خط لوله‌ای بین ترکمنستان و چین احداث کند. و در آخر آنکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی خود از کنگره آمریکا خواست به منظور کاهش نگرانی‌های مردم آمریکا دست به اقدام‌های